ساعت 11 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه با درخواست اوکراین مبنی بر استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق آن کشور مخالفت کرد. باراک اوباما می گوید این که غرب در جنگ با اسلام است یک دروغ زشت است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تهران همچنان به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های پیشین هسته‌ای خود پاسخ نداده است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزارت خارجه روسیه امروز با درخواست اوکراین مبنی بر استقرار نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در آن کشور مخالفت کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره گفته است پیمانی که هفته گذشته در مینسک بر سر آن توافق شده باید همچنان مبنای عمل دو طرف باشد. وزارت خارجه روسیه بر این باور است که کیف مسئولیت تضمین اجرای مفاد توافق مینسک را بر عهده دارد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پس از خروج نیروهای آن کشور از شهر دبالتسفا خواستار اعزام نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس در آن منطقه شده بود. امروز همچنین در شهر دونتسک که در دست نیروهای جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است و همچنین در نزدیکی ماریوپول که در اختیار نیروهای اوکراینی است گزارش هایی درباره تیراندازی بین طرفین منتشر شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز از رهبران خاورمیانه خواست به جنگ با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز برخیزند. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت پایان مبارزه بین شیعه و سنی به نظر او تنها در صورتی که قدرت‌های بزرگ از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند و از جنگ نیابتی دست بردارند ممکن است. اوباما به نام این کشورها اشاره نکرد، اما خبرگزاری فرانسه با اشاره به عربستان سعودی و جمهوری اسلامی نوشته است که آنها متهمند که با حمایت از گروه‌های رقیب در کشورهای خاورمیانه سعی در افزایش نفوذ خود دارند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کنفرانسی که با موضوع مبارزه با افراط‌گرایی برگزار شده بود گفت اینکه برخی میگویند غرب در جنگ با اسلام است به گفته او دروغی زشت است. آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که تهران همچنان به دو پرسش آن سازمان در رابطه با فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به ساخت بمب هسته‌ای شود پاسخ نداده است. تهران و آژانس در سال 2013 میلادی توافق کردند که تهران به برخی از پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این همکاری‌ها به موازات گفتگوهای ایران و 5+1 برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای انجام می‌شود. در گزارش جدید آژانس همچنین آمده است که تهران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک که در ژنو ایران و 5+1 بر سر آن توافق کردند پایبند است. در همین حال خبرگزاری های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران قرار است روز 5 اسفند و پس از مذاکرات ایران و 5+1 در ژنو به وین سفر کند و دیداری با یوکیا امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته باشد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید که مسائل زیست محیطی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به نحوه برخورد دولت با ریزگردها به عنوان یک مسئله زیست محیطی در استان خوزستان می‌پردازیم.
کسی انتظار نداره که دولت بارندگی رو افزایش بده، ولی انتظار داره که اگر تعهدی کرد به تعهدش عمل کنه.
یک خانه، یک زمین.
بیش از 20 روزه که استان خوزستان رنگ خاک گرفته. درخت‌ها، خیابون‌ها، دیوارها، اتومبیل‌ها و حتی داخل خانه‌هایی که به شهروندان توصیه شده در شرایط اضطرار در اونها بمونن، پر از گرد و غبار شده. هرچند که بارش باران در روز سه‌شنبه شاید کمی رنگ و روی غبارآلود فضاهای شهری و روستایی رو تغییر داده باشه، اما اونقدر گذرا و موقته که ذره امید برای مسئولان و شهروندان به همراه نداشته. معصوم ابتکار روز سه‌شنبه به اهواز رفت. گفته بود که با دست پر میره و برای ارائه بسته اجرایی مقابله با ریزگردها به استان خوزستان میره. او گفت به محض ابلاغ این بسته توسط معاون اول ریاست جمهوری مرحله عملی آغاز میشه. مراحلی که به گفته برخی مسئولان شامل احیای تالاب‌ها، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و توسعه نهال‌کاریه. مواردی که به گفته معاون رئیس جمهور ایران امسال 55 میلیارد تومان اعتبار گرفته تا برای مقابله با ریزگردها خرج بشه. اما این موارد در یک بسته‌بندی تصویب شده با این هدف‌های کلی که بارها توسط کارشناسان و متخصصان هم توصیه شده چقدر عملیه؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن.
اگر این طرح از سال‌های گذشته شروع به انجام شده، مثلا از دولت گذشته یا در یک سال یا دو سال گذشته، حرفی نیست، اما نمیشه همچین طرحی رو در عرض دو هفته آماده کرد. چون که در این دو هفته‌ای که ریزگردهای اخیر به وجود اومده و توجه دولت و همه رسانه‌ها جلب شده، همه به نوعی یا دنبال راه حل بودن یا دنبال مقصر. اگر این در دو هفته گذشته به وجود اومده باشه، نمیشه خیلی بهش خوشبین بود. کلیاتی رو گفتن که همه بر اون کلیات موافقن، مثل احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل‌سازی نقشه‌های ماهواره‌ای. اینا رو میشه به صورت تیتر وار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماها زمان می‌بره. بنابراین فکر می‌کنم که میشه گفت که روز یک طرح آماده شده، اما بعید می‌دونم در عرض دو هفته هیچ طرحی قابل انجامی به صورت جزئیات آماده شده باشه.
این همون چیزیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها به خبرنگاران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته.
در دنیا مقابله با گرد و غباری که منشأ بیابانی، منشأ تالابی داشته، حداقل 10 سال طول کشیده.
با وجود اینکه مشکل ریزگردها اما 10 ساله که جدی شده و حالا به دستور کار دولت 11 تبدیل شده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه موضوع مقابله با ریزگردها یک شبه به نتیجه نمیرسه و باید از شناخت تا مدیریت و انتباق و کاهش عوارض اون رو در نظر گرفت. او گفته حداقل 7 تا 9 دستگاه با یک مدیریت واحد برای برنامه‌ریزی و شناخت دقیق این موضوع مورد نیاز هستند. معصوم ابتکار و چند مسئول دیگه شاید برای همین منظور با هلیکوپتر برای بازدید از مناطق منشأ ریزگردها به قسمت‌های مختلف خوزستان سفر کردند. مسئولان محلی میگن حل مشکل ریزگرد خوزستان از 1.5 سال گذشته در دستور کار دولت حسن روحانی بوده. اونها تاکید دارن که دنبال برنامه‌های آینده‌نگر برای حل این مشکل هستند. با این حال، در بعضی از گزارش‌های دولتی اومده که تصاویر ماهواره‌ای سازمان هواشناسی نشون میده 3 کانون چند میلیون هکتاری در عراق و عربستان منشأ اصلی ریزگردها در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و بوشهر هستند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته برای اون بخش از ریزگردها که منشأ خارجی دارن، باید بشه یک ابزار حقوقی و منطقه‌ای ایجاد کرد. به گفته او ایران به دنبال ارائه پیشنهاد ایجاد یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در سطر هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی که به همین منظور به عراق رفته بود، روز چهارشنبه از این سفر 3 روزه برگشت و از توافق با این کشور درباره مقابله با ریزگردها خبر داد. به گفته او، عراقی‌ها هم معتقدند این ریزگردها منابع و منشأ خارج از کشورشون داره و باید با بقیه کشورها سر میز نشست. عراق کشور جنگ زده‌ای که دست کم 3 دهه است جنگ دست از سرش بر نداشته، حالا نبض یکی از بزرگترین تهدیدهای زیست محیطی رو در منطقه در دست داره. اما به گفته بسیاری از کارشناسان این از عهده عراق خارجه. حمید میرزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه این مذاکرات پیشتر هم با عراق انجام شده.
ایران همون سال 88 که اولین بار ریاضی به تهران رسید، رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم واجدی عبودی بودن و رفتن این منطقه و تفاهم نامه هم امضا کردن، اما این تفاهم نامه هیچ وقت عملی نشد. عراق درگیری سلسله مسائل به قول یک مهمتر از بر خودشون هست، مثلا ریاضیات شاید اولویت سیومشون هم نباشه. دیپلماسی تخصصی داره که ایران بتونه در قبال یک امتیازاتی خودش وارد عمل بشه توی عراق با این برنامه خیلی متجهز ها رو مهار بکنه. من نمیبینم در دولت عراق که اصلا توانش رو داشته باشه که مثلا مشکلات زیادی که داره وارد این قضیه بشه.
بعضی از متخصصان اما منشأ ریزگردها رو تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌کنند. معصوم ابتکار هم در سخنانش در خوزستان به خشک شدن هورالعظیم اشاره کرده. او از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که با بستن آب هورالعظیم برای استخراج نفت اون رو خشکانده. همین رویه غیر اصولی و مدیریت نادرست که به گفته مسئولان 67% از مساحت تالاب‌های کشور رو خشکانده و سدسازی‌های فراوانی که به گفته ابتکار بدون اجازه سازمان محیط زیست انجام شده، حالا باید به گفته مسئولان و بر اساس بسته پیشنهادی که دولت روی اون کار کرده برای جلوگیری از افزایش این ریزگردها تغییر کنه تا تالاب‌ها زنده بشن. دست کم هورالعظیم. اما چقدر این کار شدنیه؟ حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسا دکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، معتقد واکنش‌های تند به چنین موضوعهایی هم میتونه خطرناک باشه.
تالاب‌ها که به این وضعیت فعلی افتادن، یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش‌های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است به نوعی میشه گفت. حقابه تالاب‌ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته. به هر حال وقتی یک طرحی صورت میگیره مثل سد، یک پروژه است با چند صد میلیارد تومان حتی بیشتر هزینه، سالها زمان میبره و در طرح توجیهیش سازمانهای مختلف، نظارتخونه‌های مختلف با هم دخیل هستن. بنابراین برای ایجادش باید دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، حداقل بر روی کاغذ. نمیشه یه تجربه که چندین سال صرف شده به بودجه هنگف یه دفعه رها کرد به خاطر اینکه این علاج مشکل خواهد بود و همه آب خواهد رفت به تالاب. یه صحبتایی شده که در این مورد نباید احساسی یا شعاری عمل بشه یا برای اینکه مردم توقع دارن آب به تالاب ها برگرده دفعه بگیم خب سدها رو رها کنیم یا آبش رو آزاد کنیم. این حرف قابل قبولی است اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کرده، خب این قابل قبوله، میشه اون سیستم احفاری رو از بین برد. اما به صورت کلی یه دفعه سطح ها رو مقصر دونستن که البته بخشی از مشکلن، یا اونا رو رها کردن، نه ایدهیست که عملی باشه نه ایدهیست که پایدار باشه در دراز مدت.
در بودجه ملی که برای مقابله با گرد و غبار مشخص شده، تصمیماتی هم برای ادامه طرح‌های مالچ پاشی و کاشت گونه‌های مقاوم برای تثبیت خاک گرفته شده. پوشش گیاهی مناسب جغرافیایی خشک و نیمه خشک به گفته کارشناسان میتونه یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش ریزگردها باشه. موضوعی که هر بار با اوج گرفتن خبر بادهای شدید و طوفانی پر از گرد و غبار منطقه مطرح میشه. اما کاشتن این نهال‌ها و پوشش گیاهی چقدر زمان می‌بره؟ از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا بشنویم.
من فکر می‌کنم در یک بازه 5 ساله ما بتونیم اگر واقعا این اجرا بشه یه تأثیر بسیار قابل توجه رو شاهد باشیم، چون این فقط ارتفاع گیاه نیست که عمل می‌کنه. تأثیر گیاه در گرفتن سرعت باد، وجود پوشش گیاهی، مقاوم سازی خاک تأثیر بسیار مهمی داره. هم این هم متاسفانه یک پروسه است، یک پروسه نیست که بگیم الان شروع شد سال دیگه تمام میشه، 2 سال دیگه تمام میشه. این تا ابد باید ادامه داشته باشه. این پوشش‌های گیاهی به نگهداری احتیاج دارن.
در حالی که استان‌های جنوبی و غربی ایران همچنان با موضوع ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنند، در شمال غربی از دریاچه ارومیه فقط نمکزار میمونه که تبدیل به ریزگرد نمکی میشه و در شرق هامون رو به خشک شدنه و بادهای موسمی 100 روزه در اون منطقه هم دغدغه مردمه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مجلس خواسته تا اعتبار مقابله با ریزگردها رو به بودجه سال 94 برگردونن. ردیف اعتباری مقابله با ریزگردها در ایران توسط مجلس از بودجه اعتباری سال 94 حذف شده. نظراتتون رو در مورد مسئله ریزگردها به عنوان یک پدیده تهدید کننده محیط زیست در ایران برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com. به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شد ای بغض گل انداخته فریاد خجل شد ای روی برافروخته خود پرچم ره باش ای مشت برافراخته افراخته تر شد ای حافظ جان وطن از خانه برون آی از خانه برون چیز که از خیش پدر شد گر شعله فرو بیزد بشتاب و میندیش ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو ور تیغ فرو بارد ای سینه سپر شو پدرانم به دست دگرانم خاک پدرانم که دست دگرانم خانه پسرم خانه نگهدار پدر شد دیوار مصیبت کده ام حوصل پشکن شرما همه صبر تو زفر شد تا خود جگر روبهتان را به درانی چون شیر در این بیشه سراپا جگر شد چون شیر در این بیشه سراپا جگر شد اگر شد فریاد به فریاد بیفزا که من خد در یک نفس تازه اصف تاز اثر شد کهن در خطر افتاد خبر شد ایران کهن در خطر افتاد خبر شد خس و خارن به یک شعله بسوزان به یک شعله بسوزان بر ظلمت این شام سیه سام سهر شد بر ظلمت این شام سیه سام سهر شد بر ظلمت این شام سیه سام سهر شد بر ظلمت این شام سیه سام سهر شد
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
23 و 30 دقیقه ایران فشرده خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید پایان مبارزه بین شیعه و سنی به نظر او تنها در صورتی که قدرت‌های بزرگ از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند و از جنگ نیابتی دست بردارند ممکن است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تهران همچنان به پرسش‌های آژانس در رابطه با فعالیت‌های پیشین هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. در گزارش تازه آژانس همچنین آمده است که ایران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک که در ژنو ایران و پنج به علاوه یک بر سر آن توافق کردند پایبند است. گفتگوهای هسته‌ای از روز جمعه در ژنو بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا از سر گرفته می‌شود و جان کری و محمد جواد ظریف در روزهای یک شنبه و دوشنبه قرار است به این مذاکرات بپیوندند. کاخ سفید واشنگتن گزارش‌ها مبنی بر تصمیم آمریکا برای دیدار با مقامات طالبان در روز پنج شنبه را تکذیب کرد. یونان به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خواست تا وامی که از این اتحادیه دریافت کرده است به مدت 6 ماه دیگر تمدید شود. قرار است وزیران خارجه حوزه مالی یورو روز جمعه برای بررسی این درخواست جلسه‌ای ویژه داشته باشند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با درخواست اوکراین مبنی بر استقرار نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در آن کشور مخالفت کرد. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا میگوید روسیه خطر واقعی برای استونی، لیتوانی و لتونی است.